درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان ارجمند و آغاز میکنم جلسه 398 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 319 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کتکنی. به خدا میل ندارم نه به چرب و نه به شیرین، نه به دان کیسه پرزر، نه به دین کاسه زرین. بکشی اهل زمین را به فلک، بانگ زند مه که زهی جود و سماحت، عجبا و قدرت و تمکین. چو خیال تو بتابد چو مه چارده بر من، بگزد ساعد و اصبع ز حسد زهره و پروین. هله المنت لله که بدین ملک رسیدم، همه حق بود که می گفت مرا عشق تو پیشین. چون مرا بر سر پا دید به سر کرد اشارت، که رسید آنچه تو خواهی، هله ایمن شو و بنشین. همه خلق از سر مستی ز طرب سجده کنانش، بره و گرگ به هم خوش، نه حسد در دل و نیکین. نشناسند ز مستی ره ده از ره خانه، نشناسند که مردیم عجب یا گل رنگین. قدح اندر کف و خیره چه کنم من عجبین را، بخورم یا که ببخشم، تو بگو ای شه شیرین. تو بخور چه بود بخشش، هله که دور تو آمد، هله خوردم هله خوردم چون منم پیش تو تعیین. تو خورین باده عرشی که اگر یک قدح از وی بنهی بر کف مرده، بدهد پاسخ تلقین. خب همطور که میدانید رسم ما این است که ابتدا یک غزل از غزلیات شمس مولانا رو میخوانیم بدون توضیح، بعد میریم سراغ مثنوی. در مثنوی در دفتر سوم هستیم. داستانی رو نوبت گذشته مولانا آغاز کرد، ما چند بیتی از اون رو خواندیم و امروز اون ابیات رو دوباره میخوانیم، یا لااقل بعضی از اون ابیات رو دوباره میخوانیم که دوستانی که نوبت گذشته نبودن بتوانن سیر منطقی بحث رو دنبال بکنن. در بیت 3266 این ابیات در ورقه هایی که پیش شما هست نیست هنوز. بعد مولانا میگوید: گفت موسی را یکی مرد جوان، که بیاموزم زبان جانوران. یعنی بیاموز مرا که بیاموزم زبان جانوران، تا بود که از بانگ حیوانات و دد، عبرتی حاصل کنم در دین خد. خد خوده. چون زبانهای بنی آدم همه در پی آب است و نان و دمدمه. بوک یعنی بود که بوک حیوانات را دردی دگر باشد از تدبیر هنگام گذر. یک کسی آمد پیش حضرت موسی پیامبر گفت به من زبان حیوانات بیاموز، من خسته شدم از این همه مکر و فریبی که در زبان آدمیان هست. گفت موسی رو گذر کن زین هوس، کین خطر دارد بسی در پیش و پس. عبرت و بیداری از یزدان طلب، نز کتاب و از مقال و حرف و لب. موسی نصیحتش کرد، نهیش کرد از این کار، گفت اگه میخوای عبرت و بیداری پیدا کنی از خدا بخوا، با زبون حیوانات این مشکل حل نمیشه. گرمتر شد مرد زان من اشک کرد، هرچی موسی او رو من کرد این اصرارش بیشتر شد. گرمتر شد مرد زان من اشک کرد، گرمتر گردد همی از من مرد. مرد یعنی انسان، همون مردم. گفت ای موسی چون نور تو بتافت، هرچه چیزی بود چیزی از تو یافت. مرمرا محروم کردن زین مراد، لایق لطفت نباشد ای جواد. این جوان که میخواست زبان حیوانات یاد بگیره اصرار کرد و گفت تو خدا بهت چنین مقامی داده، باید بخشنده باشی، به منم یک بخششی بکنی، من اینو از تو میخوام. این زمان قائم مقام حق توی، یأس باشد گر مرا مانع شوی. گفت موسی یا رب این مرد سلیم، سلیم اینجا به معنای ساده دله. گفت موسی یا رب این مرد سلیم، سخره کردستش مگر دیو رجیم. دیو رجیم یعنی شیطان رجیم، یعنی ظاهرا این گرفتار شیطان شده، اسیر شیطان شده، این حرفا رو داره میزنه. گر بیاموزم زیانکارش بود، ور نیاموزم دلش بد میشود. یعنی میرنجه. خدا چی گفت به موسی؟ گفت ای موسی بیاموزش که ما رد نکردیم از کرم هرگز دعا. گفت یارب او پشیمانی خورد، دست خاید جامه ها را بردرد. موسی گفت اینطوری میشه ها؟ گفت باشه اشکالی نداره، بهش یاد بده. گفت یزدان تو بده بایست او، برگشا در اختیاران دست او. خدا به موسی، یزدان به موسی گفت که احتیاجشو برآورده کن، بایست او یعنی اون چیزی که بهش نیاز داره و ضرورت داره براش، ضروریشه. برگشا در اختیار آن دست او، دستشو باز بذار ببینیم چی کار میکنه. باز موسی داد پندورا به مهر، که مرادت زرد خواهد کرد چهر. موسی بهش گفتش که این چیزی که مراد توه باعث زرد رویی تو میشه، باعث پشیمانی تو میشه. ترک این سودا بگو و از حق بترس، دیو دادستت برای مکر درس. گفت شیطان به تو این درس رو داده، بگذر. اما طرف اصرار داشت. حالا میرسیم به اول درس امروز، قانع شدن آن طالب به تعلیم زبان مرغ خانگی و سگ و اجابت موسی علیه السلام. یعنی اون خواهنده، اون کسی که جویای زبان جانوران بود، دیگه رضایت داد که از میان زبان همه حیوانات زبان دو تا حیوان رو موسی به او یاد بده، یکی مرغ خانگی یکی سگ. موسی هم اجابت کرد، گفت باری. این گفت فاعلش اون طالبه، اون جوانه که میخواست زبان حیوانات بیاموزه. گفت باری نطق سگ کوبردر است، نطق مرغ خانگی کهل پر است. گفت که حالا مختصر میکنیم، یکی زبان سگ رو به من یاد بده، سگ دربان، سگی که بردره یعنی دم دربان میسته و نگهبانی میده، و یکی هم زبان مرغ خانگی که اونم از جمله پرندگانه، اهل پره، یعنی یه حیوان غیر پردار مثل سگ، یک پرنده، یه چرنده درنده، یعنی از این دو قسم، یکی سگ یکی هم مرغ که اهل پره و پر داره. گفت موسی هین تو دانی، رو رسید، نطق این هر دو شود بر تو پدید. موسی گفتش که بسیار خوب، خودت میدونی، تو دانی همونه که ما میگیم خودت میدونی، یعنی دیگه من مسئولیت ندارم، مسئولیتش با خودته، تو دانی. هین یه تذکری هم بهش داد، یه تکانی هم بهش داد، گفت موسی هین تو دانی، رو رسید، اون که میخواستی خدا بهت داد. نطق این هر دو شبد بر تو پدید، هم قدرت سخنگویی، یعنی قدرت فهم سخن سگ رو پیدا کردی، هم قدرت فهم سخن مرغ رو. این هر دو بر تو پدید شده، یعنی آشکار شده، معلوم شده. حالا از این به بعد ببینید چه اتفاقایی میفته برای این آدمی که زبان سگ و مرغ رو تو خونه خودش یاد گرفته. بامدادان از برای امتحان، ایستاد و منتظر بر آستان. صبح فردا خواست امتحان کنه که ببینه این زبونی که یاد گرفته حالا چه نتیجه ای میده. اومد نگران منتظر، چشم دوخته به اوزا، دم آستانه در اتاق وایساد و حیات رو نگاه میکرد. آستان اینجا یعنی آستانه، همین چارچوب در. خادمه سفره بیفشاند و فتاد، پاره نان بیات آثار زاد. یک خدمتکار زنی که در خانه بود، خادمه‌ای که در خانه بود، اومد تای سفره رو تکون داد توی حیات، بیفشاند. خادمه سفره بیفشاند و فتاد، پاره نان بیات آثار زاد. یه تکه نان بیات از سفره افتاد بیرون. نان بیات به نانی میگن که برای غذای شب خریده باشن و مونده باشه روز بعد بخوان بخورن، اینو میگن نان بیات. در زبان فارسی نانی که تازگی خودش از دست داده باشه میگن بیات شده. اون بیتوته که مبیت که در گلستان آمده، اتفاق مبیت دست داد، از همینه. بیتوته یعنی شب به صبح آوردن. بیات و اینا همه از یه ریشه از کلمه عربی، در قرآن هم آمده، جا بعثنا بیاتن و هم قائلون، در قرآن آمده. به هر حال این کلمه از قرآن و زبان عربی وارد زبان مردم همه جا شده. نون بیات یعنی نون شب مونده. یه تکه نان شب مونده از سفره افتاد بیرون. آثار زاد، زاد یعنی توشه و غذا. زاد و برگ شنیدید، زاد و توشه. این آثار زاد یعنی باقی مونده های غذای شب که تای سفره بود افتاد توی حیات. در ربودان را خروسی چون گرو، گفت سگ کردی تو بر ما ظلم رو. تا این نون از تو سفره افتاد توی حیات خانه، این خروس پرید و این نون رو تو هوا گرفت. حالا یا تا افتاد زمین فوری خروس این نون رو برد. چون گرو، گرو معانی مختلف داره. مهمترین و رایج‌ترین معناش اون ودیعه و وثیقه‌ایه که یک کسی پیش کس دیگری میگذاره. مثلا یه پولی میگیره، میگه این ظرف من، این فرش من پیش شما باشه، گرو باشه، من پولی که آوردم این رو برگردون. این معنای اول گروه. یه معنای دیگه‌اش داوه. داو اون پولیه که قماربازا توی دستشون میگیرن و با اون قمار میکنن. مثلا هرچی هست با این یک قمار رو شروع میکنن، حالا یا میبرن یا میبازن. اینم که حافظم داو به کار میبره، داو به همه معناست. یه معنای دیگه‌اش که مناسب اینجاست به معنای جایزه و پاداشه. اینا همه توی ده خدا آمده. خروسه این نون رو مثل یه جایزه و پاداشی که بهش داده باشن همچین پرید گرفت و رفت. سگ خیلی ناراحت شد، گفت سگ کردی تو بر ما ظلم، رو. خروس گفتش که برو، کار بدی کردی، ظلم کردی به ما. حالا این آقا داره این حرفا رو میفهمه. تا دیروز اگه سگ و خروس با هم حرفی میزدن این نمیفهمید، امروز دیگه زباندان شده، حالا داره میفهمه که اینا با هم چی میگن. ادامه صحبت سگ به خروس. گفت سگ کردی تو بر ما ظلم، رو. دانه گندم توانی خورد و من عاجزم در دانه خوردن در وطن. گندم و جو را و باقی حبوب می توانی خورد و من نه، ای تروب. این لب نانی که قسم ماست نان، می رو بایی این قدر را از سگان. سگ نجیبی بوده، معلومی که خیلی اهل استدلال بوده و التماس می کرده، و الا اگه یه خورده نانجیب بود که می پرید خروسه رو می خورد، پاره پارش می کرد. این اعتراض کرد، بله، گفتش که تو دونه گندم میتونی بخوری، من نمیتونم بخورم. دانه گندم توانی خورد و من عاجزم در دانه خوردن. من نمیتونم دانه بخورم، من سگ در وطن، یعنی تو خونه‌ای که دارم زندگی میکنم، من نمیتونم اینا رو که تو میتونی بخوری من بخورم. پس تو برو سراغ اون چیزایی که میتونی بخوری، نون و این چیزا رو بذار من بخورم. گندم و جو را و باقی حبوب. حبوب جمع حبه، حب به معنی دانه است. گفت گندم میتونی بخوری، جو میتونی بخوری، حبوبات ما میگیم، یعنی دو بار جمع میبندیم، یه بار حب رو میگیم حبوب، یه بارم باز با الف و ت میبندیم حبوبات، یعنی عدس و نخود و لپه و لوبیا و اینا رو ما میگیم حبوبات. حالا گفت که گندم و جو و باقی حبوب رو میتوانی خورد، تو میتونی بخوری، و من نه، من نمیتونم بخورم. ای تروب. تروب صیغه مبالغه است از ترب، به معنی کسی که زیاد خوشه، اهل تربه. نه اینکه خروس خیلی به خودش میرسه و دائم جلو آینه است و آواز میخونه و خلاصه علامت سرخوشیه دیگه، صبح زود آواز میخونه، چه میخونه، با یک ابهتی راه میره. گفت بله ای تروب، تو که اینقدر خوش و خوشحالی، این لب نانی که قسم ماست نان، میروبایی این قدر را از سگان. اعتراض کرد، گفت که این لب نان، لب نان یه اصطلاح در ادب فارسی، یعنی یه تکه نان، یه تکه نان مختصر، یه نان پاره. گفت این لب نان که یه تکه نونی که حالا هست، این قسم ماست نان، این نونیه که قسمت ماست، سهم ماست، این تو سفره سهم منه، تو به این اندازم چیز نمی کنی، به اصطلاح رحم نمی کنی، می ربایی این قدر را از سگان. همین یه چیز مختصرم که خوراک سگه، تو اینو می دوزی و می بری و می خوری. جواب خروس سگ را. حالا خروس به اعتراض سگ چی جواب داد؟ اون جوان صاحب خونه، طالب آموختن زبان جانوران یا بهائم، اونم حالا وایساده داره این مذاکراتو گوش میکنه. پس خروسش گفت تن زن غم مخور، که خدا بدهد عوض زینت دگر. اون مخورم باید مخر بخونیم برای رعایت قافیه دگر. خروسه به سگه چی گفت؟ گفت قصه نخور، تن زن. تن زدن معانی مختلفی داره، معنی اول و اصلیش تفره رفتنه. مثلا از یک کسی سوالی میکنن نمیخواد جواب بده، تن میزنه، تفره میره، شانه خالی میکنه. در عالم سیاست زیاد اتفاق میفته، یه خبرنگاری سوالی میکنه، طرف تفره میره از جواب. این تفره رفتن رو میگن تن زدن. اینجا تن زدن به معنای اینه که بگذر از این موضوع، بله، خیلی حساس نباش، گیر نده، به قول زبون کوچه بازاری امروز ما. آره بله. پس خروسش گفت تن زن، غم مخور. غم مخور همون بیخیاله. غم مخر که خدا بدهد عوض زینت دگر. گفت خدا به جای این زینت، یعنی از این تو را، این زینت به معنای آرایش نیست، زینت یعنی زین تو را، از این تو را، خدا از این تو را عوضی بهت میده، یه عوض دیگه بهت میده، یعنی به جای این یه چیز دیگه بهت میده، قصه نخور، خدا جبران میکنه واسه تو. اسب این خواجه سقط خواهد شدن، روز فردا سیر خور کم کن حزن. مر سگان را عید باشد مرگ اسب، روزی وافر بود بی جهد و کسب. این خروسه به سگی گفتش که حالا اگه یه لقمه نونی نخوردی قصه نخور، فردا این اسب این خواجه، خواجه یعنی صاحب خونه، اسب این آقا، همون آقایی که حالا وایساده داره گوش میکنه، سقط خواهد شدن. سقط شدن یعنی مردن، منتها این اصطلاح رو فقط برای حیوانات به ویژه اسب و خر و استر و اینا به کار میبرن، هیچ وقت برای انسان سقط شدن به کار نمیبرن. مردن که فعلیست که برای انسان به کار میره، این یه معنای عمیقی داره که با خود کلمه مردم و مرد هم ریشه است، یعنی انسان مرگاگاهی داره ولی حیوان چون مرگاگاهی نداره نمیمیره، بلکه سقط میشه، یعنی یه باره از پا میفته. حیوانی که سقط میشه دیگه سرپانی میفته، سقوط یعنی افتادن، سقط شدن یعنی از پا افتادن. اینو برای حیوانات، مردن حیوانات فقط به کار میبرن. خروسه به سگه گفت که اسب این خواجه سقط خواهد شدن، روز فردا سیر خور کم کن حزن. کم کن حزن یعنی زیاد غصه نخور. فردا که این اسب میمیره یه شکم سیری از عزا در بیار، هر چی میتونی بخور، سیر بخور. فردا این اتفاق میفته. بعد یه ضرب المثلی هست که اینو در مصرع اول آورده که مرگ اسب عروسی سگه، مر سگان را عید باشد مرگ اسب. اگه در یک اردوی، در یک کاروانی، در یک خانه‌ای در قدیم اسب می‌مرده، سگا خیلی خوشحال می‌شدن، جشن می‌گرفتن که یک غذای فراوونی نصیبشون شده. خروسه به سگه گفت مر سگان را عید باشد مرگ اسب، روزی وافر بود بی جهد و کسب. یعنی یه رزق و روزی فراوون نصیبت میشه بدون اینکه زحمتی کشیده باشی، جهدی کرده باشی، تلاشی کرده باشی، بدون اینکه خودت قصد تحصیل این روزی رو داشته باشی، روزی رو کسب نکردی. Thank you. آقا داشت میشنید که قرار فردا اسبش بمیره، زرنگی کرد، اسب را بفروخت چون بشنید مرد. پیش سگ شد آن خروسش روی زد. این آقا تا فهمید که فردا قراره که اسبش بمیره، اسب رو برد بازار فروخت. فردا صبح باز دوباره این سگ و خروس همدیگر رو دیدن و خروس آبروش رفت پیش سگه، بد شد، اسب دیگه در کار نبود. اسب را بفروخت چون بشنید مرد، پیش سگ شد آن خروسش روی زرد. این شین خروس رو میتونیم به مرد برگردونیم، یعنی آن خروس مرد، چون هم خروس مال مرد بود هم سگ دیگه، آن خروس مرد پیش سگ روی زرد شد، یعنی خجالت زده شد، شرمنده شد که یه چیزی گفته بود اتفاق نیفتاد. شین خروس رو به سگم میتونی برگردونی، یعنی خروس سگه، خروسی که رفیق سگه بوده، ولی به مرد برگردونیم بهتره. اسب را بفروخت چون بشنید مرد، پیش سگ شد آن خروسش روی زرد. روز دیگر همچنان نان را ربود، آن خروس و سگ برو لب برگشود. که ای خروس اشب ده، چندین دروغ، ظالمی و کاذبی و بی فروغ. اسب کش گفتی سقط کرده کجاست؟ کور اخترگوی و محرومی زراست. فردا که شد دو مرتبه خادمه سفره رو آورد تکون، باز یه تیکه نان افتاد روی زمین، خروسه دوباره نون رو برداشت و رفت. سگه به زبون اومد، شروع کرد صحبت کردن. سگ بر اون لب برگشود، یعنی دهنش رو باز کرد. این دفعه یه خورده ای عصبانی شد. اون دفعه قبلی خیلی محترمانه ازش خواهش کرده بود که ای بابا انصافت کجاست اینا، این دفعه دیگه اعتراضش بالا گرفته. کی خروس اشوده، اشوه دادن یعنی فریب دادن، مکار، یعنی یکی که هی رنگ عوض میکنه، هیلگر. کی خروس اشوده چندین دروغ، تا کی میخوای دروغ بگی؟ ظالمی و کاذبی و بیفروغ. تو هم ظالمی، هم دروغگو هستی، هم نور نداری، یعنی نور صداقت در وجود تو نیست، بیفروغی، تاریک دلی، دلت روشن نیست. اسب کش گفتی سقط گردد کجاست؟ کش یعنی که او را، یعنی اون اسبی که اونو میگفتی که میمیره سقط میشه، کو اسبی در کارنی؟ اسب کش گفتی سقط گردد کجاست؟ کور اخترگوی و محرومی ز راست. گفت تو از راست گفتن محرومی، دروغگو هستی، محرومی از راست، از راست گفتن. و اخترگو هستی، یه اخترگوی کور. اخترگویی در قدیم به کسانی گفته می شده که اینها بر حسب اوضاع کواکب آینده رو پیش بینی می کردن، اینا رو می گفتن اخترگو. در عربی علم به کواکب رو میگن نجوم، اما پیشگویی کردن بر حسب اوضاع کواکب رو میگن تنجیم. ما یه نجوم داریم، یه تنجیم. در انگلیسی به اولی میگن آسترونومی، نجوم رو، به دومی میگن آسترولوژی. این آسترولوژی دقیقا همون اخترگوییه، آسترو ستاره و اختر از یه ریشن، لوژی هم از لوگوس به معنی نطق و صحبت کردن و گفتن، که لوجیک هم که منطق ترجمه کردن، به همین جهت لاجیک که در یونانی بوده وقتی آمده در عالم اسلام این رو به منطق ترجمه کردن که از نطق و سخن و حرف زدنه. حالا در ادب فارسی اخترگو کسیه که پیشبینی اوضاع آینده رو میکنه از روی وضع فعلی ستاره ها. اون وقت سگ به خروس گفت تو یه اخترگوی کوری، یعنی اصلا نمیتونی ستاره رو ببینی، اون وقت داری پیشبینی آینده میکنی، چقدر وضعت خرابه. کور اخترگوی و یعنی کور اخترگو هستی و محرومی زراست، یعنی اصلا هیچ صدق و صداقت نداری. خروس حالا چه جواب داد؟ حالا آقا هم داره میشنوه دیگه، شما همیشه این آقا رو حاضر و ناظر بدونی. گفت او را آن خروس با خبر که سقط شد اسب او جای دگر. اسب را بفروخت و جست او از زیان، آن زیان انداخت او بر دیگران. خروسه به سگه گفتش که خروس با خبر، یعنی این خروس آگاه بود، دروغ نمی گفت. گفت که این اسب سقط شد، حرف من درست بود، منتها جای دیگه مرده. گفت او را آن خروس با خبر که سقط شد اسب او جای دگر. اسب را بفروخت، بفروخت یعنی بفروخت، بفروخت هم می نویسن، ما برای رعایت وزن شعر بفروخت میگیم. اسب را بفروخت و جست او از زیان. گفت میدونید چیکار کرد این آقا؟ تا فهمید که اسب فردا میمیره، اسب رو برد و فروخت و از ضرر فرار کرد، جست او از زیان، عبور کرد از ضرر. آن زیان انداخت او بر دیگران، به جای اینکه خودش ضرر کنه اون کسی که اسبو خریده بود اون ضرر کرد. آن زیان انداخت او بر دیگران، لیک فردا استرش گردد سقط. مر سگان را باشد آن نعمت فقط. گفت حالا غصه نخور، فردا هم قاطرش میمیره، استرش میمیره. دیروز بهت گفتم که فردا اسبش میمیره، حالا امروز بهت میگم که فردا قاطرش هم میمیره. لیک فردا استرش گردد سقط. مر سگان را باشد آن نعمت فقط، یعنی مردن قاطر، مردن استر، این نعمت برای سگا. فقط، فقط یعنی اینجا، یعنی نعمت محضه، یعنی صرف نعمته، یعنی نعمت است و بس، یعنی چیزی غیر نعمت نی، یک سر نعمته، فقط نعمته. زود استر را فروشیدان حریص، یافت از غم و زیان آن دم مهیس. صاحب خونه خواجه، اون جوان که زبان سگ و مرغ آموخته بود، مثل دیروز که اسب رو برد فروخ، قاطرش هم برد فوری فروخت. حریص بود، خیلی پول دوست بود، نگران بود که نبودا ضرر بکنه. زود استر را فروشیدان مهیس. فروشیدن امروز به کار نمیره در زبان فارسی، ما فروختن میگیم، ولی مولانا برای اینکه شعر جور در بیاد اینجا فروشیدن رو به کار برده، فروشید یعنی فروخت. زود استر را فروشیدان حریص، بیافت از غم و زیان آن دم مهیس. مهیس از هاسیهسو در عربی به معنای رهاییه، به معنای نجاته، و در قرآن هم مکرر این کلمه آمده، از جمله در آیه 35 سوره شورا، در آیه 48 سوره فصلت، ما لهم من مهیس، یعنی در قیامت گناهکارا هیچ راه فرار و راه نجاتی ندارن. مهیس با صاد. این آدم استرشو برد فروخت و از غم و از زیان رهایی یافت، یافت از غم وز زیان آن دم، یعنی در اون لحظه مهیس رهایی یافت. حالا باز دو مرتبه روز سوم شد، روز ثالث، گفت سگ با آن خروس، ای امیر کاذبان با تبل و کوس. حالا ای صداشو بلندتر میکنه و کم کم داره فوش میده دیگه. حالا روز ثالث یعنی روز سوم، سگ به خروسه چی گفت؟ گفت تو رئیس دروغگویی، امیر کاذبانی، خیلی هم با سر و صدا، با جار و جنجال و با تشریفات حرکت میکنی، اینطوری که سینتو میدی جلو و نمیدونم آواز میخونی و مدعی هستی و اینجا واس خودت یه سلطنتی را انداختی، تو امیر کاذبانی با تبل و کوس. کوس هم همون شبیه تبله که وقتی امرا و سلاطین حرکت میکردن به احترامشون تبل میزدن و کوس میزدن. گفت بله تو امیر کاذبانی، ولو اینکه تبل و کوس هم داری و خیلی سر صدا داری. خروس چی گفت؟ گفت او بفروخت از تر را شتاب، گفت فردایش غلام آید مصاب. خروسه گفتش که قصه نخور، قصه ادامه داره. این درسته که با عجله رفت از تر خودش رو فروخت. شتاب مولانا که میاره یعنی به شتاب، یعنی با عجله، این به این معناست. گفت او بفروخت استر را شتاب، یعنی این با عجله رفت قاطره رو فروخت. ولی گفت، گفت باز فاعلش خروسه، خروسه گفتش که فردایش غلام آید مصاب. مصاب اسم مفعول از مصدر اصابه، که اسم فاعلش مصیبه، اسم مفعولش مصاب. وقتی یک کسی مصیبتی بهش میرسه او مصابه. این در عربی هست، در فارسی قدیم هم هست که کسی که مصیبت زده است، مصیبت زده رو میگن مصاب، یعنی مصیبت دیده. گفت فردایش غلام آید مصاب، گفت فردا یه مصیبتی به غلامش میرسه، یعنی غلامش میمیره. خلاصش چون غلام او بمیرد، نانها بر سگ و خواهنده ریزند دغربا. گفت ولی دیگه معلومه وقتی غلام خواجه بمیره دیگه مراسم میگیرن و تأسفره زیاد میشه، انواع نونا ریز و درشت هم جلوی سگ میریزن هم جلوی هر کی دیگه که گرسنه باشه، بر سگ و خواهنده، یعنی هر کی طالب نون باشه و غذا باشه. فردا اینجا مهمونی، مراسم بیابرو، آمد و رفت، جمعیت میاد، نهار میدن، شام میدن، نون و تأسفره و اینا زیاد میشه. اقربا یعنی خیشان، نزدیکان، یعنی قوم خیشای این صاحب خونه میان اینجا بقیه غذا و سفرهشون رو میرزن جلوی تو، یه اتفاق خوب دیگه فردا برای تو میفته. آقا فهمید پریروز اسب و دیرو استر و حالا امرو غلام، لابد یه بیماری واگیری افتاده بوده توی این محله و این خونه که یه روز اسب میمیره، یه روز استر میمیره، فردا غلام میمیره. آن شنید و آن غلامش را فروخت، اینم راشو یاد گرفته بود تا فهمید قرار فردا غلامش بمیره، رفت غلامرم فروخ، یه روز از فروخ، یه روز از در فروخ، یه روز غلام فروخ. رست از خسران، خسران یعنی زیان، از خسارت نجات پیدا کرد، رها شد. رست از خسران و رخ را برفروخت، یعنی وقتی دفع ضرر کرد و از ضرر نجات پیدا کرد خیلی سرحال اومد، صورتش سرخ شد، یعنی دیگه خیلی شاد شد. رخ را برفروخ یعنی صورتش گل انداخت از شادی. شکرها می کرد و شادی ها که من رستم از سه واقعه اندر زمان، تا زبان مرغ و سگ آموختم، دیده سوء القضا را دوختم. این آقا خیلی خوش و خوشحال بود، گفت عجب کلیدی به دست آوردیم. چقدر شکر میکرد، شادی میکرد که من از سه واقعه اینجا، یعنی مرگ، حادثه پرخطر، من از سه واقعه همین روزا اندر زمان، یعنی همین روزا در این اوقات، در این ایام، من از سه تا واقعه نجات پیدا کردم. تا زبان مرغ و سگ آموختم، من که به موسی گفتم زبان مرغ و سگ رو به من یاد بده و او یاد داد، دیده سوء القضا را دوختم. سوء القضا یعنی تقدیر بد، یعنی حوادث شوم. یه حسن القضا داریم، یه سوء القضا. مولانا میگه ای پس از سوء القضا حسن القضا، چشم بکشا ای علی مرتضی، ای پس از سوء القضا حسن القضا. سوء القضا یعنی اتفاقای بد، تقدیر بد. گفت من چشم تقدیر بد رو کور کردم، دیده سوء القضا را دوختم. یعنی من با این یاد گرفتن زبان حیوانات توانستم بر تقدیر غلبه کنم. یه همچین احساسی بهش دست داد. حالا بریم جلو ادامه داستان. روز دیگر آن سگ محروم گفت که خروس ژاژخا کو تاق و جفت. باز روز چهارم شد، سگ بدبخت، سگ محروم، که نه یه لقمه نونی لب نانی گیرش اومده بود، نه اسبی تو خونه مرده بود، نه قاطری، نه غلامی، نه مهمونی، هیچی. هرچی این خروسه میگفت برعکس از آب در میومد. این سگه به خروسه گفت ای خروس ژاژخا کو تاق و جفت. ژاژخاییدن یعنی یاوه گفتن، یعنی مزخرف گفتن، چرت و پرت گفتن، حرفای بی پای زدن. این رو در قدیم میگفتن ژاژخاییدن. یکی دو بار خدمت دوستان در این درس مثنوی سابقا عرض کردم، در جای خوندم که ژاژ مغز ریشه یک گیاهی در صحرا که شتر این رو در میاره و میجوه، منتها این یه جوریه که هرچی بجود این له نمیشه و قابل خوردن نمیشه، هی این تو دهنش این رو از این ور به اون ور میندازه، از این ور به این ور میندازه، بلا تشبیه مثل آدامس. حالا که قرار نیست که له بشه و بخورن و اینا، ظاهرن ژاژ آدامس شتره. اون وقت بله، حالا اینطور که در کتب معتبر اومده، بعد ژاژ خواهیدن یعنی یک کار بیهوده کردن، حرف زدن، حرف بیمعنا زدن، حرف سست و یاوه زدن. گفت ای خروس ژاژ خوا کو تاق و جفت، هی تاق و جفت میکردی. اینجا مراد از تاق و جفت چیه؟ این تاق و جفت اسم یه بازیه که مثلا بچه ها بزرگا بازی میکنن، که مثل شیر یا خط تاق و جفت میندازن، تاس میندازن، آیا سه تا میاد، پنج تا میاد، نمیدونم دو تا میاد، چهار تا میاد، پیشگویی میکنن، اگه درست در بیاد برنده میشن، بازنده میشن. این بازی رو میگن تاق و جفت. اما اینجا صحبت بازی نبوده. فهم من از این تاق و جفت یعنی روزای فرد و زوج هفته. من اینجوری میفهمم، یعنی مثلا گفتی سه شنبه گفتی که اسبش میمیره، روز فرد بود، چهارشنبه که روز زوج بود، روز جفت بود، گفتی استرش میمیره، اینم نشد. روز بعد باز مثلا روز فرد دوباره اومد، گفتی که غلامش میمیره، هیچ کدوم اینا نشد. کو آن تاق جفت؟ این هی امروز و فردا کردن، روز فردا زوج رو ردیف کردن، کو چی شد؟
آتش است این بانگ ناگهانی نیست با هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
حالا یه عنوان تازه میاره، خجل گشتن خروس پیش سگ به سبب دروغ شدن در آن سه وعده. سه وعده خروس، سه نوبت خروس وعده داد به سگ، هر سه بارم خجالت زده شد، خجل شد خروس پیش سگ به سبب دروغ شدن در آن سه وعده. چند آخر دروغ و مکر تو، خود نپرد جز دروغ از وکر تو. این سگه گفت تا کی ما گرفتار دروغ و مکر تو باید باشیم؟ چند آخر دروغ و مکر تو، کی تموم میشه این دروغ و مکر تو؟ وکر در عربی به معنای لانه است، از جمله لانه پرندگان، قفس. سگه به خروسه گفتش که ظاهراً از تو قفس تو غیر دروغ چیزی بیرون نمیپره، یعنی وجود تو یک سره دروغه. تو وقتی از قفس میپری بیرون، خود نپرد جز دروغ از وکر تو، از لانه تو فقط دروغ در میاد، دروغ میپره. خروسه باز دوباره توضیح داد، گفت هاشا از من و از جنس من که بگردیم از دروغی ممتحن. گفت محاله، هاشا یعنی محاله، یعنی هرگز این اتفاق نمیفته که من و امثال من، یعنی ما خروسا، از من و از جنس من، یعنی محاله که ما خروسا گرفتار امتحان بشیم با دروغ، یعنی در معرض امتحان قرار بگیریم با دروغ گفتن، که آیا دروغ میگیم یا نمیگیم. اصلا دروغ در ذات ما راه نداره. ممتحن اسم مفعول از امتحان، ممتحن معناش امتحان شده است. البته یه معنای دیگه هم داره و اون مهنت زده است، یعنی اندوهگین، ولی اینجا امتحان بهتر میخوره. گو اصلا معنی نداره که بخوان خروس رو با دروغ امتحان کنن. خروس و دروغ اصلا این محاله. گفت هاشا از من و از جنس من که بگردیم یعنی بشویم، که بگردیم از دروغی ممتحن، یعنی ما رو با دروغ بخوان امتحان کنن. ما خروسان چون مؤذن راستگوی، هم رقیب آفتاب و وقت جوی. پاسبان آفتابیم از درون، گر کنی بالای ما تشتی نگون. خروس گفتش که ما خروسا مؤذنیم، مثل مؤذنایی که میرن سر گلدسته، سر مناره اذان میگن، ما راست میگیم. وقتی میخونیم در سحر، در ظهر، در غروب، ما مؤذنهای راستگو هستیم. ما خروسان چون مؤذن راستگوی، هم رقیب آفتاب و وقت جوی. یعنی چشمون به آفتابه. رقیب در فارسی امروز به معنای حریف و کسیه که چشم هم چشمی میکنه، رقابت یعنی. اما اصل معنای عربی رقیب به معنای چشم دوختن به یه چیزی و با چشم نگاه کردن به یه چیزیه. در قرآنم به این معنا آمده، رقیب و عتید. حافظم رقیب رو به همین معنا به کار برده، میگه روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست، در قنچه ای هنوز و صدت اندلیب هست. میگه هنوز به دنیا نیمدی، کسی روی تو رو ندیده، اما هزار تا چشم دوخته شده که همه منتظرن تو رو ببینن. در قنچه ای هنوز و صدت اندلیب هست، هنوز شکفته نشده، صد تا بلبل آمادن که در وصف تو آواز بخونن. رقیب اونجا باز به معنای نگاه کننده و ایناست. نگران که حافظ به کار میبره در فارسی به این معنای رقیبم، یعنی نگاه کننده هم هست. دلدار که گفتا به تو هم دل نگران است، گو میرسم اکنون به سلامت. نگران باش. نگران دوم یعنی مراقبت کن، یعنی چشت و وا کن الان میرسم. رقیب گفت ما رقیب آفتابیم. رقیب آفتاب یعنی به معنای نیستش که با آفتاب میخوایم کشتی بگیریم، مسابقه بدیم، یعنی ما چشممون از آفتاب گرفته نمیشه، ما حواسمون جمعه کی آفتاب میخواد طلوع کنه، کی به نصف النهار میرسه، کی میخواد غروب کنه. وقت جو هستیم، یعنی ما وقت نگه داریم، یعنی به وقت رو دنبال وقتیم. و واقعا هم خروس همینطوره دیگه. شما دقت بکنید، من این رو زیاد تجربه کردم، نه فقط در گذشته، در حال، که اصلا اگه در جایی باشم که خروس اونجا باشه، برای نماز صبح احتیاج به کوک کردن ساعت ندارم، چون میدونم قبل از این که آفتاب طلوع بکنه خروسا به هر طوری شده ما رو بیدار میکنن، میخونن، این میخونه، اون یکی جوابش میده، اون یکی از خونه همسایه جواب میده. تو روستاها که اینطوره دیگه، یه خروس از سر روستا میخونه، یکی از تای روستا جوابش میده، یکی از وسط جواب هر دو رو میده، قوقایی میشه. یه 10 دقیقه خروسا انجام وظیفه میکنن، بیدار میکنن، بعد ساکت میشن. گفت خلاصه ما مؤذنیم، ما راستگو هستیم، ما در واقع رصد میکنیم آفتاب رو، رقیب آفتابیم، وقتجو هستیم، پاسبان آفتابیم از درون. گفت ما به حسب غریزه، این از درون یعنی ذاتن، یعنی در درون ما یه سازوکاری هست، یه غریزه‌ای در ما هست. حالا من اصطلاح امروزی رو میگم، مولانا که به زبون امروزی حرف نمیزده. گفت از درون یعنی در دل ما یک ساعتی کار گذاشته شده. میدونید دیگه، هم درخت ها ساعت زیستی دارن، بیولوژیک، هم حیوانات، که اینا سر ساعت کار خودشونو میکنن. در وجود مرغ و خروس و خصوصا خروس و بعضی پرنده های دیگه مثل سگ، ساعت هست، ساعت زیستیه، سر ساعت زنگ میزنه. گفت ما پاسبان آفتابیم از درون، ما باطنن، ذاتن، به لحاظ سازوکار درونی نگهبان آفتابیم. گر کنی بالای ما تشت نگون، یعنی اگه ما خروسا رو بکنی زیر یه تشت که دیگه ما جایی رو نبینیم. تشت ظرف بزرگ فلزی و مسی رو میگن که توش رخت میشستن. وقت بعضی وقتا مرغا رو میگرفتن، خروسا رو میگرفتن، میکردن زیر تشت مثلا، یا دیگ، یه چیزی میذاشتن که این اصلا دیگه بیرون نبینه. میگه گر کنی بالای ما، یعنی بالا سر ما، تشت نگون، یه تشت وارونه بذاری بالا سر ما که هیچ روشنی هم نباشه، ما سر ساعت اعلام میکنیم. گفت چه فرمایشی میکنی جناب سگ، تو ما رو به دروغگویی متهم میکنی. بحث به اینجا رسید و وقت ما تمام شد. تا نوبتی دیگر ادامه داستان رو بگیریم، شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.